با سلام و روز بخیر، نوبجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. از مهمترین های این برنامه، رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی باید بیشتر تلاش شود و نتایج ابتدای انتخابات خونین پاکستان امروز اعلان می شود. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو در جریان همین برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. عمله انتحاری امروز شهر کابل چندین کشته و زخمی به جا ماند. وزیر دفاع افغانستان از احتمال تکرار آتش بس با گروه طالبان در آینده نزدیک سخن زده است و نتایج ابتدای انتخابات پارلمانی پاکستان سبقت حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان را نشان می دهد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک حمله انتحاری صبح وقت امروز در ساحه باغ داوود حوزه پنجم شهر کابل رخ داد و چندین کشته و زخمی بر جا ماند. اشمت استانگزی، سخنگوی قماندانی امنی کابل، در مورد وقوع این حمله بر رادیو آزادی گفت:
حوالی ساعت 5 صبح امروز حمله کننده انتحاری قطار نیروهای امنیت ملی را در ساحه باغ داوود مربوطات حوزه 5 هدف قرار داد.
به گفته آقای استانگزی، در این حمله که هدفان قطار نیروهای امنیت ملی بود، 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند که 4 تن از کشته شده ها مربوط به امنیت ملی و 1 تن دیگران غیر نظامی می باشد، در حالی که در زخمی شده ها 5 تن از امنیت ملی و 1 دیگران ملکی هست. طالبان مسلح با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. وزیر دفاع افغانستان میگوید احتمال دارد که حکومت این کشور در آینده نزدیک باز هم آتش بس را اعلان کند. وزرای دفاع داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان همراه با جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، دیروز به ولایت پکتیا سفر کردند. طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان، در پکتیا از مقامات محلی و امنیتی این ولایت خواست که برای عملی ساختن برنامه صلح حکومت افغانستان آمادگی داشته باشند. او بیشتر گفت:
آن قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شود. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
اما آقای بهرامی نگفت که آتش بس دقیقاً چی وقت اعلان خواهد شد. قرار است امروز محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، همراه با تعداد از مقامات عالی رتبه به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس سفر کند. جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس، بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی را در سفر یک مقام عالی رتبه ترکمنستان همراهی می‌کند و آنها سبستیشن 16 مگاوات برق وارداتی ترکمنستان را افتتاح خواهند کرد. کار اعمار این سبستیشن در سال 2011 میلادی آغاز شد و قرار بود که در جریان 2 سال تکمیل شود، اما شرکت ایرانی که کار ساختمان این سبستیشن را به دوش داشت نسبت مشکلات بودجوی و امنیتی نتوانست آن را به موقع انجام دهد. مصارف اعمار این سبستیشن را بانک جهانی تمویل کرده. گزارش ها بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان آکی‌اند که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نون سبقت گرفته، در حالی که حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی به رهبری بلاول بوتو زرداری در مقام سوم قرار دارد. بانک کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان گفته که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را امروز رسما اعلان خواهد کرد، اما خبرگزاری رویترز بر اساس شمارش ابتدایی آرا گزارش داده که حزب تحریک انصاف عمران خان از جمع 272 کرسی پارلمان که بر اساس رأی مستقیم تعیین می شود تا کنون 113 آن را برنده شده. پارلمان پاکستان در کل 342 کرسی دارد که 272 آن از سوی رأی مستقیم انتخاب می شود، 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی دیگران برای اقلیت‌های غیر مسلمان اختصاص یافته. پارلمان ترکیه قانون شدید امنیتی را تصویب کرد که بعد از ختم حالت اضطراری به مقامات این کشور صلاحیت‌های گسترده ضد تروریسم را می‌دهد. درست چند روز بعد از کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016 میلادی در ترکیه حالت اضطراری وضع شد که موعد آن به تاریخ 19 جولای امسال به پایان رسید و حکومت ترکیه آن را تمدید نکرد. این قانون جدید امنیتی توسط حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طرح شده و برای 3 سال نافذ خواهد بود. و دانشمندان میگویند یک خلیج بزرگ زیرزمینی را در کره مریخ کشف کردند که احتمال موجودیت حیات را در این سیاره سرخ افزایش می‌دهد. مجله ساینس آمریکا دیروز گزارش داد که این خلیج بزرگ تحت یک قشر یخ قرار داشته و به نظر می‌رسد که حدود 20 کیلومتر عرض دارد. آب یکی از عناصر اساسی حیات است و دانشمندان تأکید می‌کنند که این کشف جدید شواهد را در مورد احتمال موجودیت حیات در کره مریخ ارائه می‌کند، اما به گفته آنها این کشف ثبوت حیات در کره مریخ محسوب نمی‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه میشنوید، رئیس جمهور افغانستان از احتمال قطع یا کاهش کمک‌های بین المللی پس از 2024 میلادی خبر داده. از کابینه خود خواسته است تا به خاطر خودکفایی اقتصادی اصلاحات در سیستم مالی کشور عملی شود.
نقطه اساسی را برادر بفهمید، در سال 2024 کمک‌های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش افراد دارای معلولیت در کشور سخن زده. گزارش‌های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. و در مهمترین های منطقه و جهان، نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان را برایتان جزئیات خواهیم داد. عامیان حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان پیش از پیش به تجلیل از برنده شدن او پرداختند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
یعنی مردم تا این حد معتقد به دم و تاویز و امی ملنگا هستند که متاسفانه بیشتر امروز قربانی امی مردم ها شده و بیشتر پولای ما را بردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، صبحتان بخیر. امروز 28 با مزرعت امروز 26 ماه جولای 2018 میلادی و 4 ماه اسد 1397 خورشیدی است. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور افغانستان دیروز از کابینه کشورش خواسته که به خاطر خودکفایی اقتصادی باید در سیستم مالی افغانستان اصلاحات عملی شده و مبارزه با فساد سرعت یابد. وزارت مالی افغانستان میپذیرد که اصلاحات اداری یک امر مهم است، اما برای رسیدن به خودکفایی و اتکا به خود از لحاظ اقتصادی به وقت نیاز است. آره، شمایون جزئیات دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چهارشنبه 25 جولای در اجلاس کابینه این کشور گفت مساعدت های مالی جامعه جهانی با افغانستان در آینده به پیشرفت این کشور در زمینه اتکای مالی و خودکفایی وابسته است. رئیس جمهور غنی هشدار داد که احتمال دارد مساعدت های جهانی با افغانستان در سال 2024 میلادی قطع شده یا خیلی کاهش یابد و افغانستان باید راه‌های خودکفایی را جستجو کند. محمد اشرف غنی گفت
نقطه اساسی را برادر بفهمید، در سال 2024 کمک‌های بین‌المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه. ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی را انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعود زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، اینال ضرورت عزیز که طرح چشمای عایداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شود.
اما وزارت مالیه افغانستان میگوید در 3 سال گذشته سیستم مالی این کشور خیلی اصلاح شده و عواید ملی در حال افزایش است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی مسئول روابط بین المللی و سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت این دو مسئله باعث آن شده است تا اتکا بالای مساعدت های بین المللی هر سال بیشتر از سال پار کاهش یابد.
مالی افغانستان در طول 3.5 سال گذشته به طرف بهبود روان است. تلاش ما این است که در قسمت بلندرفتن عواید ملی، مبارزه با فساد، اصلاحات بنیادی، گام های بیشتری را برداریم.
به گفته آقای عبدالرحیم‌زئی، یک جا با صندوق وجهی بین المللی هدف تعیین شده است که عواید افغانستان در سال جاری 172 میلیارد افغانی خواهد بود و به آن اکتفا نشده برای افزایش آن تلاش می شود. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی میگوید افغانستان 3 منبع اساسی عایداتی دارد. به گفته وی افغانستان میتواند به گمرکات، عواید مالیاتی و غیر مالیاتی اتکا کند که معادن، منابع گاز طبیعی، عواید وزارت خارجه، خط آهن و پروژه های بین المللی را شامل می شود. در سیستم دولتی افغانستان فساد یک دشواری اساسی محسوب می شود که پیشرفت اقتصادی این کشور را با تهدید مواجه ساخته است. بر اساس مؤسسه شفافیت بین المللی، افغانستان از لحاظ فساد بعد از کوریای شمالی و سومالیا در زمره کشورهای محسوب می شود که با بیشترین فساد مالی مواجهند.
همچنان رئیس جمهور افغانستان در سخنان دیروزش به کابینه کشور گفت افغانستان باید در کنفرانس پیشرو که در ماه نوامبر امسال به میزبانی مشترک سازمان ملل متحد و افغانستان در ژنو برگزار میشه دستاوردها در بخش ملکی به ویژه اصلاحات در مبارزه علیه فساد داشته باشد تا تعهدات با جامعه جهانی را عملی کرده باشد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش افراد دارای معلولیت در کشور سخن می‌زند. علی مجتبی، مسئول بخش حمایت از افراد دارای معلولیت، دیروز در کنفرانس هماهنگی تعلیمات فراگیر سخن می‌زد و گفت عامل عمده معلولیت جنگ است. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می‌گوید برای بهتر شدن وضعیت افراد دارای معلولیت برنامه‌هایی را عملی کردن. نورالله شایان جزئیات دارد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت افراد دارای معلولیت در کشور نگران است و می‌گوید در سال‌های پسین شمار این افراد افزایش یافته است. علی محبتی، مسئول بخش حمایت از افراد دارای معلولیت این کمیسیون، روز چهارشنبه در کنفرانس هماهنگی تعلیمات فراگیر گفت افراد دارای معلولیت با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند و برای رسیدگی به آنها تلاش کمتر صورت می گیرد.
متاسفانه ای امور سال به سال زیاد می شه و جنگ و بدامنی و حوادث و اینا سبب ایجاد معلولیت میشه. حتی شما میبینین که پولیویی که باید در سال 2005 از کشور افغانستان محو میشد تا هنوز هم از اطفال ما در اثر عدم تطبیق واکسیناسیون قربانی میگیره و اطفال دچار معلولیت فلج اطفال میشه.
آخرین سروی ملی معلولیت که در سال 2005 از سوی مؤسسه هندیکپ انجام شد، بر اساس آن 2.7% نفوس افغانستان را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می دهند. از این میان 840 هزار اشخاص دارای معلولیت شدیدند و بیش از 110 هزار آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از اثر جنگ های چند دهه دچار معلولیت شدند. پس از آن سروی تازه از افراد معلولیت در کشور صورت نگرفته است. از جمله مجموع افراد دارای معلولیت حدود 128 هزار آنان مطابق قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت امتیاز دریافت می کنند. به گفته مسئولان وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، سالانه 60 هزار افغانی معلولین کلی و معلولین قسمی سالانه 30 هزار افغانی حقوق از دولت دریافت می کنند که در مجموع 16 میلیارد افغانی سالانه به معلولین پرداخت می شود. عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که در زمینه دسترسی به خدمات صحی، تعلیمی، توزیع زمین و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز خدمات و سهولت‌هایی را برای معلولین فراهم کردند.
حکومت افغانستان تا تعهدش و قوی خود را به خاطر ارائه خدمات خوبتر و بهتر دارند، تا که ما بتونیم به اساس اینمی مشکلاتی که امروز معلولین افغانستان ما و مخصوصا معلولین جنگی زیادتر ما پشت میتونیم خدمات خود بشون عرضه بکنیم، تا بتونیم که اینا یک اندازه زندگی خوبتر و راحت‌تر داشته باشند.
از سوی هم نعیم بهین رئیس تعلیمات عمومی وزارت معارف افغانستان در این کنفرانس گفت برای فراگیر شدن آموزش افراد دارای معلولیت تلاش بیشتر می کنند. در این حال یوسف صابر یک عضو کمیسیون شهدا و معلولین ولسی جرگه می گوید حکومت تا هنوز نتوانسته خدمات اساسی را به معلولین فراهم کند و تأکید دارد در کنار حکومت باید سکتور خصوصی هم نقش زیاده برای بازتوانی و ایجاد اشتغال برای معلولین ایفا کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت سهامی افغانستان مصمم است تا در مرکز و ولایات کشور دفاتر مشوره‌دهی قبل از ازدواج را ایجاد کند. به همین هدف دیروز به نمایندگان بخش ساعت مادر و طفل برنامه آموزشی 4 روزه آغاز شد. متخصصین بخش ساعت میگویند پس از این دوره آموزشی مرگ میر مادران و نوزادان انگام زایمان کاهش می‌یابد و محیط خانواده را نیز برای آسایش و پیشرفت تنظیم خواهند کرد. آرزو قیاسی جزئیات می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نیازهای فیزیکی و بیولوژیکی مردان و زنان، عمر، محیط خانواده، وضعیت اقتصادی و آموزش و پرورش از مواردی اند که با در نظر داشته آن میتوان از بسیاری خشونت ها و مشکلات خانواده ها و جامعه جلوگیری کرد. به همین هدف روز چهارشنبه به مسئولین ولایتی بخش صحت مادر و طفل برنامه آموزشی 4 روزه از سوی این وزارت آغاز شد. دکتر زلیخا انوری رئیس صحت باروری وزارت صحت عامه گفت که از طریق برنامه‌های تنظیم خانواده تلاش می‌شود تا مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش یافته و خشونت‌های خانوادگی هم از بین برده شود.
سروی اخیری که در سال 2015 نشان داد که مرگ و میر مادران در بین 650 تا 700 است، ولی باز هم ما توقع داریم که مثل دیگر کشورهای جهانی که مرگ و میر مادران سن به 3 و 4 درصد است، ما هم به مو لول برسیم.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برنامه‌های آموزشی میتواند از یک سو مانع افزایش نفوس شده و جلو مشکلات اقتصادی و فرهنگی را بگیرد و از سوی دیگر خانواده‌ها بتوانند افراد سالم از نگاه ذهنی و فکری را به جامعه تقدیم نمایند. این در حالی است که وزارت اقتصاد افغانستان هفته گذشته گفته است که افزایش نفوس در خانواده‌ها میتواند جامعه را با مشکلات اقتصادی و معدنی مواجه کند. این وزارت همچنان گفته است که با در نظر داشت اقتصاد ضعیف کشور، اگر به خانواده برنامه‌های تنظیم خانواده به هدف جلوگیری از افزایش نفوس تطبیق نگردد، نفوس افغانستان تا سال 2050 به 60 میلیون افزایش یافته و مردم این کشور را به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه خواهد کرد. نزیحه یکی از دکتران افغان میگوید که تطبیق برنامه تنظیم خانواده از نگاه اقتصادی و اجتماعی مفید است.
در حدود 30% مرگ و میر مادر میتونه پایین بیاره و تقریبا حدود 10% مرگ و میر طفلا رو پایین بیاره. رعایت فاصله دهی بین ولادت ها یا تنظیم خانواده بسیار مؤثر و کامیاب بوده. ما از بود صحیش میبینیم، اما از بود اقتصادی، اجتماعی و از هر بود اگر ببینیم، این به نفع کشور است.
وزارت صحت عامه میگوید که برنامه‌های آگاهی عامه قبل از ازدواج نخست در 5 ولایت و بعد در تمامی ولایت تطبیق خواهد شد. این وزارت از خانواده‌ها نیز می‌خواهد تا به خاطر نفع خود، فرزندان و خانواده‌شان در تطبیق این برنامه کمک کنند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
9:20 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل پرداختند از جاوید نعیمی میشنویم.
شمار زیاد از رسانه‌های غربی در مورد اقدام یک دختر سویدنی که مانع اخراج یک پناهجوی افغان از کشورش شد مطالب را نشر کردند. ویدیوی نشر شده توسط این محصل در دو روز حدود 2 میلیون بازدید داشته است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این مورد می‌نویسد در جریان این هفته یک دختر سویدنی برای جلوگیری از اخراج یک پناهجوی افغان راه تازه‌ای را انتخاب کرد. الن ارسون انگامی که آگاهی یافت یک مرد افغان را در طیاره سوار کردند تا او را از طریق استانبول ترکیه دوباره به افغانستان انتقال دهند، تکت این پرواز را خرید و وارد طیاره شد. به نوشته واشنگتن پست، ارسون از نشستن در سیتش خودداری کرد و تا هنگام در داخل طیاره ایستاده ماند که مانع اخراج پناهجوی افغان شد. روزنامه در ادامه نوشته است کار الن ارسون باعث شد که پرواز 2 ساعت به تعویق بیفتد. این محصل سویدنی استدلال میکند که اگر پناهجویان افغان به کشورشان بازگردانده شوند کشته خواهند شد. روزنامه تلگراف هم در مورد کار الن ارسون نوشته است این دختر انگام ویدیو را به صورت زنده یا لایو استریم نشر کرد که عمله و سایر سرنشینان طیاره تلاش کردند تا او در سیتش بنشیند. ارسون در 14 دقیقه این ویدیو میگوید میخواهد زندگی یک تن را نجات دهد و تا انگامی که یک سرنشین ایستاده باشد پیلوت نمیتواند پرواز کند. روزنامه تلگراف در ادامه نوشته که شمار از سرنشینان با الن ارسون استدلال میکنند و از او میخواهند بر سیتش بنشیند تا طیاره پرواز کند. به نوشته روزنامه این محصل سویدنی توانست جلو اخراج یک پناهجوی افغان را بگیرد، اما او به خاطر تخطی از سفارش عملی پرواز یا جریمه نقدی میشود و یا هم برای 6 ماه راهی زندان خواهد شد. روزنامه تلگراف در اخیر این مطلب از اخراج یک زن 106 ساله افغان از سویدن اشاره کرده که درخواست پناهندگی اش رد شده بود و اخراج و جنجال‌های زیاد را در آن کشور برپا کرد. و روزنامه اندپندنت هم در مورد اقدام الن ارسون که مانع اخراج یک پناهجوی افغان از سویدن شد مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه با آن که عمله و شمار از سرنشینان طیاره تلاش کردند این محصل را مجبور سازند که در سیتش بنشیند و طیاره پرواز کند، اما رفته رفته اقدام او حمایت شمار دیگر از سرنشینان طیاره را به خودش جلب کرد. ویدیوی گرفته شده از سوی الن ارسون انگام پایان می‌یابد که او در میان موجی از کف زدن‌ها امراه با پناهجوی افغان با وسیله 3 محافظ امنیتی از طیاره پایین آورده می شوند.
اکنون هم گزارش داریم از ولایت غور. علاقمندی زنان بر رانندگی در ولایت غور افزایش یافته. شمار از زنان در این ولایت می گویند تلاش دارند برای کاهش خشونت ها در برابر زنان و رفع مشکلات اجتماعیشان در این ولایت رانندگی کنند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش فرستاده.
در حال حاضر علاقمندی زنان به رانندگی در شهر فریسکو مرکزی غور نسبت به گذشته افزایش یافته است، اما این زنان همواره از آزار و اذیت و دیدگاه زن ستیزانه مردان در هنگام رانندگی شکایت دارند. آنها میگویند تلاش میکنند برای کاهش خشونت ها در برابر زنان و رفع مشکلاتشان در این ولایت رانندگی کنند. انیسه غیور و انجیلا شریفی دو تن از زنان راننده در شهر فریسکو به رادیو زودی میگویند مدیریت ترافیک باید برای زنان صنفهای جداگانه آموزش رانندگی را راه‌اندازی نماید.
به خاطر علاقه به رانندگی پیدا کردم با یک زن هم همیشه نمیشه که یک برادر یا شوهر یا پسر همراهی باشه به یک جا بره گوشه ای از مشکلات بگیره. خوبه که خود آدم اگه یاد داشته باشی میتونی در همه بخشا یعنی موتر بگیری به جایی که مشکل داشته باشی زودتر برسی.
باید تشویق شوه خانم ها، باید به خانم ها لیسانس داده شوه، زمینه کورس برای نام مساعد شود، در ارتباط ترافیک، در ارتباط راه و ارتباط به چراغ های ترافیک، به توقف رانندگی، همه چیزا باید ما کورس داشته باشیم.
در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان در غور رانندگی زنان را برای خود بسندگی آنها مهم دانسته میگند. برخی از مردم دید خوبی نسبت به زنان که رانندگی میکنند ندارند و به همین دلیل آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. آنان از حکومت میخواهند تا برنامه‌های برای منع آزار و اذیت زنان راننده روی دست گیرد.
نوریه نوید هستم. اعتبار خود شما در جریان هستین. دختر خانمایی که مثلا دریوری میکنن یا خودشان موتر دارن استفاده میکنن در شهر، در خیابان ها. خودم حتی دیدم که اکثریت جوانان ما میان اونا رشترنگ میزنن که خلاف هم ترافیکی هم خلاف قانونه.
در همین حال مهتاب خالدی مدیر فرهنگی ریاست امور زنان غور میگه در حالی که زنان در این ولایت به انواع خشونت ها دست پنجه نرم میکنند، اما شماری از آنان برای مبارزه با این خشونت ها رانندگی میکنند. خانم مهتاب میگه
بدون شک خانم ها میتوانند توانایی رانندگی را داشته باشند و همچنین در فعالیت های اجتماعی و سیاسی سهم خود داشته باشند. یک خانم ها رانندگی میکنند، البته از چند جنب ما میتونیم که ایر خوشبین باشیم، یکی مزاحمت های سر جاده و همچنین مشکلات امنیتی میتونه که خانم ها را محفوظ داشته باشه.
زنان راننده در حال در غور افزایش میابد که انبار این ولایت شاهد انواع خشونت ها در برابر زنان بوده و فضای کاری و فعالیت های اجتماعی برای آنها محدودتر شده است.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریان کدام سوال کدام
چون یهنن چه گریون دو زدونگی کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
از مشکلات کوچی ها در ولایت بلخ تا دقایق دیگر برایتان گزارش خواهیم داد، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که پروسه رای‌دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان تکمیل شده و بر اساس گزارش ها امروز نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی معلوم خواهد شد. آرش اومایون با جزئیات بیشتر با شماست.
با انتخابات پارلمانی 25 جولای در تاریخ 70 ساله موجودیت پاکستان، این بار دوم است که تغییر قدرت در این کشور به طور مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. مراکز رای‌دهی در پاکستان ساعت 8 صبح 25 جولای باز و ساعت 6 شام مسدود شدند. تعداد از احزاب سیاسی پاکستان از کمیسیون انتخابات این کشور خواسته بودند تا رای‌دهی را برای یک ساعت دیگر تمدید کند، ولی این تقاضای آنها توسط کمیسیون رد شد. بر اساس گزارش‌ها در شهرها قطارهای طولانی برای رای‌دهی تشکیل شده بود و مردم از انتخابات استقبال گرم کردند. حدود 85 هزار مرکز رای‌دهی در سرتاسر پاکستان باز بود و 106 میلیون باشنده این کشور واجد شرایط رای‌دهی محسوب شده و برای احراز 342 کرسی پارلمان پاکستان 3765 تن نامزد شده بودند. از جمله 342 کرسی پارلمان پاکستان 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی برای غیر مسلمانان اختصاص داده شده است. بر اساس گزارش ها امروز نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان معلوم خواهد شد. نظرسنجی قبل از انتخابات نشان می دهد که حزب تحریک انصاف عمران خان و حزب مسلم لیگ نواز شریف در رقابت ها با هم خیلی نزدیکند. حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی در ردیف سوم قرار دارد و بلاول بهوتو زرداری از جمله نامزدان پیشتاز محسوب می شود. اما به عقیده کارشناسان اگر هیچ یک از دو حزب پیشتاز برنده اکثریت مطلق نشوند، پیپلز پارتی در تشکیل حکومت ائتلافی نقش اساسی خواهد داشت. انتخابات پارلمانی 25 جولای سال جاری در پاکستان عاری از خشونت‌ها نبود. چهارشنبه 25 جولای در نتیجه انفجار در برابر یک مرکز انتخاباتی در شهر کویته در ایالت بلوچستان ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در چند هفته اخیر نیز پاکستان شاهد خشونت‌ها و حملات خونین بود و در نتیجه حملات خونین بالای فعالان سیاسی، کمپاین‌های انتخاباتی به شمول نامزدان پیشتاز صدها تن در پاکستان کشته و زخمی شدند.
نظرسنجی قبل از انتخابات نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف عمران خان و حزب مسلم لیگ نواز شریف در رقابت‌ها با هم خیلی نزدیکند. عامیان حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان پیش از پیش دیشب به جاده‌ها برآمده و به تجلیل پرداختند. عامیان عامیانه حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان بود. گفته میشه که حزب تحریک انصاف با اردوی پاکستان رابطه خیلی نزدیک دارد. بانک کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان گفته که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را یا امروز و یا هم فردا اعلان خواهد کرد، اما خبرگزاری رویترز این گزارش داده که حزب تحریک انصاف پاکستان از جمع 272 کرسی پارلمان که بر اساس رأی مستقیم تعیین میشه تا کنون 113 کرسی را برنده شده. نونیم صبح با وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را مشنوید. یک حمله انتحاری صبح وقت امروز در ساحه باغ داوود حوزه پنجم شهر کابل رخ داد، چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. اشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید در این حمله هدف آن قطار نیروهای امنیت ملی بود. 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع افغانستان از احتمال تکرار آتش بس با گروه طالبان در آینده نزدیک خبر داده. طارق‌شاه بهرامی در سفر دیروزش به ولایت پکتیا از مقام‌های محلی و امنیتی این ولایت خواست تا برای عملی ساختن برنامه صلح حکومت آمادگی داشته باشند. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت بادغیس سفر کند. هدف این سفر افتتاح سبستیشن 16 میگاوات برق وارداتی ترکمنستان خوانده شده. گزارش ها بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان آکی‌اند که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز سبقت گرفته، در حالی که حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی به رهبری بلاول بوتو زرداری در مقام سوم قرار دارد. و پارلمان ترکیه قانون شدید امنیتی را تصویب کرد که پس از ختم حالت اضطراری به مقام های این کشور صلاحیت های گسترده ضد تروریسم را می دهد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در صفحه وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از این که برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را نشر کنیم، گزارش داریم از بلخ. کوچی ها در بلخ از نبود مکاتب برای اطفالشان و عدم دسترسی آنان به خدمات صحی در این ولایت شکایت می کنند. جزئیات بیشتر با مجیب رحمان عبیب زی.
کوچی ها در بلخ از نبود امکانات تعلیمی و عدم دسترسی به مراکز صحی در این ولایت شکایت دارند. غلام فاروق عبیدی رئیس عمومی کوچه های ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده است که در بیش از 9 ولسوالی بلخ کوچه ها زندگی می کنند، اما از چندین سال به این سو برایشان هیچ گونه امکانات تعلیمی مساعد نشده و اطفالشان به مکاتب دسترسی ندارند. غلام فاروق عبیدی در رابطه گفت:
پوچان خوب کرده ولی از این سب تعلیم استونز لپزای پرسته تا الان ما هر کورسون هم که میتوانیم موجی ورته باید سواد حیاتی ورته باید هر کالی ممکن است کورس را که ولست کالی از کورسون ممکن است را که ولست ما هر استفاده کنیم که نه ورته ولست.
با این حال سبقت الله مستقیم رئیس معارف بلخ میگوید تا زمانی که کوچه ها به گونه دائمی در یک ساحه مشخص مسکن گزین نشوند، آنان قادر به مساعد ساختن زمینه تعلیم برای اطفال کوچی نخواهند بود. آقای مستقیم در رابطه گفت:
کوچی ها فرمانشان خوبایده هست، اونا در یک جا مستقر نیستن دیگه. وقتی که اونا خودشان مستقر نباشن در یک جا، طبیعی هست نمیشه که ما هر جای کنها انتقال بکنم باز در از اونا یک مکتب هم بزن اما جا ایمار رو کنه.
نبود مراکز صحی و عدم دسترسی به امکانات درمانی از مشکلات دیگر زنان و اطفال کوچی در ولسوالی‌های دورافتاده بلخ است که مسئولان ریاست کوچی‌ها ریاست صحت عامه بلخ را به بی‌توجهی در قسمت حل این مشکل متهم می‌کنند. غلام فاروق عبیدی مسئول ریاست عمومی کوچی‌های بلخ در مورد گفت:
پراتدی او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډیر قطع غونډې لري تراتللې نشي. جوازینه شی چې هغه صحت دغه برخه ده چې دا وزارت صحت په دې دغه مکلف ده چې باید ټول تر رسیدګي یو شان دي چې خو هغه هم نه رسیدلی.
در عین وقت دکتر فهیم شریفیار مسئول بخش کوچه ها در ریاست صحت عامه بلخ میگوید که در 9 ولسوالی این ولایت برای کوچه ها مراکز سیاری صحی وجود دارند. وی گفت که تنها در یک ماه گذشته برای بیش از 1800 تن از کوچه‌ها در بخش‌های سراپا و ولادی و نسایی ارائه خدمات صورت گرفته است. آقای شریفیار در این باره گفت:
و 1800 مریض ما در این ماه از کوچه‌ها تداوی کردیم و برایشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه‌های آنتی‌نتال و پست‌نتال اجرا میشم.
بان که کوچه‌ها از نبود مراکز تعلیمی و عدم دسترسی به خدمات صحی در اکثر از مناطق بلخ شکایت دارند، خواستیم در مورد رسیدگی به مشکلات کوچه‌ها نظر کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نیز با